بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد آخر تاب إلا هو على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خداوند إن شاء الله از زیارت با معرفت و شفاعت حضرت پیامبر اشرف صلی الله علیه و سلم بهره مند کنه و این مجلس را تحت عنایت اون حضرت قرار بده صلوات ختم کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج ادامه بحث جلسه قبل جلسات قبل بود که فقر صورت‌های مختلف دارد یک صورت این است که انسان از تمتعات زندگی این دنیا بی‌بهره است تنگ دست است و این خودش دو قسم بود یک قسم این که شخص از روی سهلنگاری و تنبلی تنگ دست شده که این در نگاه اسلام خیلی مذموم و مورد سرزنش است و صورت دوم این که نه واقعا کوشش می کند سعی می کند با همه این برنامه‌ریزی ها جدیت ها فقیر می شود این یک امتحانی است از سوی خدا که برکاتی دارد نعمت بزرگی است برای آن فقیر از باب این گرفتاری ها و باز هم برای اغنیا هم باز امتحانی است که نسبت به اینها چه وضعی پیدا بکنند دوم عرض شد که فقر در نفس انسان به لحاظ حرص و طمع و سیری ناپذیری به مطامع دنیایی عرض شد این فقر خطرناکی است و نزدیک است که انسان را به کفر بکشاند سوم فقری بود که فقر ذاتی یعنی شخص چه بخواهد و چه نخواهد چه بداند و چه نداند ذاتاً فقیر است وقتی خداگاهی پیدا کرد به اینکه ذاتاً فقیر هست فقر خود و همه موجودات رو مشاهده کرد در واقع یک تولد جدیدی پیدا کرد در واقع تمام اون توهمات تمام استقلال خیالی که برای خودش قائل بود و استقلال موجودات عالم همه می ریزد. دقیقا آن وضعیتی که انسان در حال جون دادن چه بخواهد و چه نخواهد به این واقعیت می رسد و مشاهده می کند و در هنگام جون دادن متوجه می شود که همه این موجودات و اسباب که تصور و توهم می کرد که مستقلند می بیند که اینها حاله چند و هیچ استقلالی ندارند، هرچه هست اسم قیوم است. خب خوشا به حال اون انسان هایی که قبل از این که جبرن در حال جون دادن یک تولد جدیدی به اون عالم واقعیت و حقیقت پیدا می کنند، قبل از آن اختیارن به برکت رشدی که پیدا می کنند، به برکت قدرت عقلی که به آن می رسند، این حقیقت را مشاهده کنند. و این فخر هست و این تا فقری شه حضرت می فرماید الفقر و فخری. خب بحث در قسمت آخر این فقر بود که مطالبی جلسات قبل از محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام استفاده کردیم و تتمه این بحث رو انشاءالله این جلسه دیگر خدا بخواهد سعی کنیم که تمام بکنیم. خداوند متعال انسان را طوری آفریده که میتواند زمان را بشکند. این در قابلیت انسان هست، سه زمانهای گذشته را و سه زمانهای آینده را در شأن انسان است. برخلاف بعضی از موجودات یا حیوانات که در یک زمان محدود زندانی هستند، مثلا میبینین یک شخصی 80 سال سن دارد اما زمان را میشکند، میرود به 70 سال گذشته کودکی، میگه من خاطراتی دارم، شروع میکند نقل کردن، حال میگیرد با گفتن و خاطراتش، بچه بودم در فلان جا با هم بازی هامون این طور بازی میکردیم، فلان جا میرفت فلان طور میشد، رفته تو اون حال 7-8 سالگی، دلونشش 80 سالشه، با اون حال زندگی میکند، راحت میتونه بشکنه. و از اینم عمیق‌تر میتونه بشکنه، میتونه بشکند اون بچه‌ای که یک نوزادی رو میبیند، این نوزاد برای یک آینه است، میتواند اگر دقت کند، عمیقاً تفکر بکند، تمرکز بکند، میبیند که من همون نوزاد بودم، اینجور به زمین چسبیده، ضعیف، بریده از همه عالم، ذلیل، تکان نمیتونه بخورد، من همون بودم. اگه این قوه تفکر رو خوب تمرکز بدهد، میتواند زمان را بشکند و اون رو خودش رو ببیند، من او هستم. حتی از اینم عمیق‌تر میتونه زمان را بشکند. اینا رو قرآن میفرماید. اگر انسان نمیتوانست زمانها را بشکند و به گذشته برود و خودش رو در آن حال گذشته احساس کند، قرآن اینها رو نمیفرمود. قرآن و اهل بیت علیهم السلام در دعاها، در روایات اصلا اصرار دارند بر اینکه انسان این گذشته را بشکند، برود اون گذشته هایش، ببینه چی بوده و چی شده. و در این عبارات خیلی قابل توجهی داریم. قرآن در چند جا توجه می‌دهد که تو در بطن مادر زندگی می‌کردی. اونجا حتی در چه وضعیتی قرار گرفتید. اینها رو قرآن دارد. قرآن می‌فرماید تو جل بودی. می‌تونه انسان متوسط باشد. همینطور برود به عمیق‌تر. می‌فرماید که ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. قرآن دارد. اگر انسان نمیتوانست زمان را بشکند، به این صراحت گذشته و آینده انسان را برایش توسط نمیداد. تو چی هستید؟ گذشته چی بودید؟ چچیده از جل بودی، نطفه شدید، چی اون جل رو همچون نقطه با استعداد ما تو را اون رو خونه لخته بسته قرار دادیم. تو همون هستید. میتونی بشکنی زمان را، بری ببینی من او هستم یعنی چی. همون تو رو که خون بودی یه گوشت زویدهی کردیم. تو چه میفهمید نرفا چیه؟ از چه میدونستی؟ همون بودی، همون هستی. چی تو رو از اون حال به این حال، تا از اون خون تا بیای گوشت بشی، چه فرایندی طی کردی تو؟ چه قوانین رو گذروندی؟ چه قوایی رو میتونه انسانها رو کجا ادعای من میکنی حالا؟ چی هستی؟ چه قدرت هستی؟ تو ما قرار دادیم اون گوشت رو بعد استخوان، بله، بعد اون رو با گوشت پوشندیم. خب سپس انشأنا خلقا آخر. این جسم مادی تو را ما انشأنا، ما یه نشأه دیگری، یک حالا این ماده بوده. اینها رو پزشکان میاند، متخصص میاند، در زیر آزمایشگاه های دقیق خودشون بالاخره پیدا میکنند، تازه بخشی از آن را نه به طور کامل 100%. نمیتونن اون ملائکه ای رو که آن خون بسته را گوشت کرده اونجا با چه علمی ملاشه ها رو دیگه نمیتونه ببینن. تمام متخصصین عالم جمع بشند، در نهایت فقط تونستن بفهمن که چه قوانین مادی حاکم شد که این خون اومد شد گوشت. تمام. نمیتونه بفهمد چی اون ملائکه ها چگونه این استخوان را با گوشت اینجور پوشونده، یعنی چی. تازه که این هارم داشته باشن که از میلیاردها انسان چند صد نفر پیدا میشونه داشته باشد، تازه همین بخش مادیش بوده. انشأناه و نشأه دیگری که ما الان تو رو کردیم، اون اصلا هیچ احدی نمیتونه سر در بیاره. مربوط به علم وحیه، مربوط به عالم حقایق. این ها خب پس تو هیچ بودید و بلکه از اون هم پایین تر بودید، از این هم پایین تر بودید. و من آیاتهی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، به عنوان آیه حضرت می فرماید اگه اندیشه کنی، تمرکز فکرتو عمق ببخشی، زمان را بشکنی، ببین هم خاک هستی تو، اون وقت که چه ادعایی دارم من چنینه من چنان، من دارم من چنینه من میخواهم، اون فقر ذاتی رو متوجه میشید. این فقر ذاتی وقت متوجه شدید، وارد یک زندگی جدید دیگر. اذا انتم بشرون تنتشرون، همون خاک شما، از همین خاک این درخت به اون هیکل گردو، درختان دیگر تکان نمیتونه بخواد زایشون، از همین خاک پرنده ها و حشره ها در یک حدی، از همین خاک خدا تو رو نقش داد در سطح جامعه، در حد روی زمین، زمان را میتونی بشکنید و آینده هم دست خودت نیست که بگی حالا شاده رسیدم به اینجا، خودم میخوام. خودم قرآن به چه صراحت میفرماید ثم اینکم بعد ذالک لمیتون، مرده. امپراتور چی هستی تو؟ قدرت چی؟ ثروت چی؟ نمیدونم امکانات چی؟ هر چی به هر چی. مگتون کجا چی شد؟ اون پس وقتی که توی همچون موجودی، کجا ادعای مالشیت به خودت؟ تازه نیست که مگتون تمام شدی رفتی. ثم اینکم یوم القیامت تبعثون، زندگی بسیار مهمی که هیچ اختیاری خودت در خودت ندارید. پس بنابراین در مسئله فقر، فقر ذاتی که قرآن به ما توجه میدهد، این مسئله قابل توجهی است. آقا امام حسین علیه السلام در دعای عرفه عرض میکند الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرن فی فقری، خدایا اون موقع که من در عالم توهم خودم را غنی میدونستم، صاحب اختیار، صاحب قدرت، صاحب حضرت زبان حال رو داره بیان میکند، حضرت معرفتی که به خدا دارد بیان زبان حال رو میخواد. خب اون موقع من در عالم واقع فقیر بودم، حالا که توفیق دادی، فهمیدم، معرفت پیدا کردم که فقیر هستم، چطور میشه وقت خودم رو کسی بدونم؟ چطور میشه دیگه؟ این توفیق عنایت کردید، من تمام موجودیتم تسلیم توست. در دعای شب مبعث، در بخشی از این دعا اینطور به خدا عرض میکنیم اللهم انک ترا ولا ترا و انت بالمنظر الاعلا و ان الیک الرجعا و المنتها و ان لک الممات و المحیا و ان لک الاخرت و الاولا. خدایا توسعات توحیدی وقتی باز میشد، اون وقت میفهمه که الیک الرجعا، اصلا حرکت من چه بدانم و چه ندانم در حال اون بازگشته به تو و انتهای زندگی من به تو میرسه. اصلا مرگ و زندگی و دنیا و آخرت همه در مالکیت توست، همه در مالکیت توست. من چه ادعای مالکیتی میکنم؟ چه میگم من دست خودم دیگه، دست دارم دیگه، مثلا فلان یک اتبختی بود این اون ایزاب اذیت میکرد، خب یک کسی گفت فلانی خب اذیت نکن، یک وقتی مثلا آدم رو مثلا جواب میدم فلان، خب نادون بود که گفت مگه من دست ندارم، من دست دارم خودم، من مثلا یکی میده من دومی رو، نیفهمه که من دست دارم میزنم یعنی چی. من دست دارم، من چشم دارم میبینم، من فکر دارم چی. آقا منم برای خودم اندیشه دارم دیگه، منم خودم عقل دارم دیگه، باید تحلیل کنم چه دیگه چی. این منمنه هاست که انسان موقع جون دادن هر تک تک اینها مثل پوستی که انسان را میچنند وجودش رو از حیات خودش، چه عذابهای انسان میکشد. به مقدار احساس مالکیتی که ما هنوز در عالم توهم و خیال به خودمون داریم، اون موقع جون دادن احساس مالکیت داره شنده میشه. خوشا به حال انسانهایی که فهمیدن، بینش پیدا کردن، تحت تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام رشد کردن، عقلشون بزرگ شد و قشنگ میبینن که بله قرآن چه میفرماید؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، قل لا املک، یعنی اعتقادت این باشد، اصلا اصلا توسط این باشد، با بیان واقعیت به تمام دیگران بفهمان برسان یک واقعیتی است. لا املکو، من چه ادعای مالکیت میکنم؟ من چه هیچ نفعی، نفعن نکره آورده دیگه، عزیزان اهل کمال، اهل متال، اهل ادب هستند، ولا ضرن هیچ نفعی و ضرری رو من به خودم مالکیت ندارم، هیچ. چی دارم میگم که چون این است چونان؟ الا ما شاء الله، مگر اون چه خدا بخواهد، خدا اجازه بده. من آرهن عرض شدم بس جبر نیست، آب اون معنا که شیطان بیاد تو ذهن ما جبری بیندازه، چون در زیاش مفصل توضیح داده شده، از این دیگه میگذریم. خلاصه همین ها در فقر ذاتی میشود. قرآن اینطور میفرماید لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه، فقر ذاتی هم خود انسان و هم هر موجود دیگری، میبیند هالک، هالک اسم فاعل آورد اینجا دیگه، از نظر زمان زمان استمرار دارد، تمام زمان اصلا خود هلاکه، فقط وجه الله هست که اون ظهور و بروز دارد و اون می شود. اگه کسی لا اله الا هو و رو درست فهمید، فقر ذاتی هم درست فهمید، کل شیء هالک فهمید یعنی چی؟ اگه کل شیء هالک رو، فقر ذاتی رو فهمید، لا اله الا هو رو خواهد فهمید، و الا لا اله الا هو امر ذهنیه، تو ذهن تو لغلغه داریم، یه عادتیه. البته نهار عرض میکنم ننش من چیزی میفهمم، ما فرماشات بزرگان خون دلها خوردن اینها رو، و عزیزان در جبهه ها اینها رو به چشم دیدند. یکی از فرماندهان دفاع حرمین، مدافعین حرم، می فرمود که ما به محاصره افتادیم، محاصره داعش، این شرایط خیلی هم حاد بود، ما توسل کردیم، دیدیم جناب خضر آمد، گفت بیاید پشت سر من. ما پرسیدیم محاصره ای نیست که رفتم. به به، خوشا به حالش. به سه کمالات، به سه قله ها رسیدند این تربیت شدگان مکتب ولایت، این عبد صالح. چرا می فرماین که مرکب عالم افضل است از خون شهید؟ چرا؟ چون مصداق عالم یعنی رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی. بله، صلی الله علیه و آله محمد. ببینید چه انسان های تربیت کردند این انسان ها، این قبل از انقلاب کجا بودند، چی بودند، انسان رو به کجا کشوندند. توسل، ما جناب خضر فت اسمش رو شنیدیم، اونها دارن در میدان عمل، در زندگی. خب کمال انقطاعه، افتاده توی محاصره که چند ساعت دیگه سرشو میبرند. ما یه دست میخورده چاقو بخوره آف اوفم چند روز، میگم دیگه آقا چند ساعت دیگه، چند روز دیگه سرشو میبرند. کمال انقطاع چی بوده؟ اونجا برای چی اومده؟ هر برزی ماهی برای 10 میلیارد حقوق بدن به چه میارزه؟ وقتی چی میره اونجا؟ چی برده اونجا این همه انسان روش کرده؟ حالا آیه توسل این جناب خزمه که بیاد پشت سر من. آدم اینها رو وقتی بیند، سردارها، شهدا، خاطراتشون پر از نقایق، پره. یه سرداری، سردار نوغده میگفت ما یه عملیاتی بود دیگه، همه چی دیگه که آماده، قطعی، پیروزی فلان. یه لحظه ما احساس کردیم ما خودمون مثل این که داریم کار رو، همه چی شکست شد. برای عرص ما توبه کردیم و توسط هم اصلاح به خدا شد، دیدیم ورق عوض شد، پیروز شدیم. اینها به چشم دیدن لا اله الا الله رو، چون کل شیءٍ هالک، در کمال انقطاع اینها باز می شود. این فقر ذاتی پس یکی از مسائلی است که اگر انسان در معارف الهی انشالله راه پیدا بکنه و خدا توفیق بده ما تربیت من به اون سمت برسه، اون وقت سیستم زندگی ما که منیت از او بریده شد، تمام مسائل تغییر خواهد کرد. خب چرا رهبر عظیم الشان در انتخاب رهبریش این گونه فرار میکنه؟ در حال که خیلی ها سر می شکندند، برنامه می ریختند، حالا در زمان خود حیات امام نقشه می کشیدند شما چجور بشه که رهبری دست ما بیاد. ایشون رو بر ریاست جمهوری میگن که با ریاست جمهوری تمام بشه می خواهد چی مثلا چیکار بکنید؟ اینا چیز کمی نیست، اینا الگویه، اینا واقعیت هاست. امروز دشمن این همه زار زنزار راه میندازه به خاطر همین، چون داره امامت میدرخشد، چون در دنیا میبینن که بابا یه نفر کسی صاحب یک موقعیت میشه، همش دنبال اینه که من بعدا یه مرتبه بالاتر برم، بس به ظاهر. این یه روال است در دنیا. حالا در اوج قله بعد از مقام رهبری، دوم مقام رسمی کشور، انقلاب، حالا میگن بعد میخواد چی بشید؟ یه تشریف لاحقی باشد. تشریفم چی؟ زابل اگه تکلیف شریعم اونجا هست، یه گوشه یه مرز عالم میرم اونجا دنبال ته. این چه روز زندگی است؟ این چه روز انسان است؟ این انسان ها دنیا رو دارن چه جور تربیت میکنند؟ این مکتب بکنم اتزار زنزال ها این است، چون این انسان هایی در صحنه نباشند، در عظمت رهبر عظیم الشان انقلاب آیت الله مصباح یزدی می فرمان که من رهبر عظیم الشان رو 20 سال در 20 سالگی که به مقام فکاهت رسیده او رو احراز کردم که به مقام فکاهت رسیده، من چه تشخیص نمیتونم بدم شخصیت این چنین میتونه در ابعاد مختلفه. در یک جایی آیت الله یزدی سرمد آیت الله خامنه‌ای فقیه والا مقام و مجتهدی عالی رتبه هستند، اینجاش خیلی قابل دقته، علومی که مؤثر در استنباط احکام الهی است تسلطی در حد بسیار بالا دارند. استعداد آقا نه این در حد یک فقیه عادی باشد. نه کسی میگه چه هر کسی رو خیلی مشکل پسند بود. آیت الله یزدی همه میشناسند چه چقدر در تشخیص افراد، در قبولی افراد سلیقه خاص خودشون رو داشتند. ایشون فرماد حضرت آقا در علوم استنباط احکام در یک حد بسیار بالای تسلطی دارند. امام خمینی اون وقتی که سوء قصد به جان مبارک حضرت آقا می شود، در بیانیش که همچون عباراتی به کار می برد، اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما چه از سلاله رسول اکرم و خاندان حسین ابن علی علیه السلام هستید و جرمی جز خدمت به اسلام ندارید و سربازی فداکار در جبهه جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات و راهنمای دلسو در صحنه انقلاب می باشید. جرمت این بوده، چون جرمت اینه مورد سوء قصد قرار می گیرید. خب این شناختی که امام امت دیگه تشخیصش، دقت نظرهایش در تشخیص افراد چه فوق‌العاده بوده. حالا خاطراتی است در تشخیص شخصیت‌ها از نگاه امام راحل چه خیلی شگفت‌انگیز است. حتی قبل از انقلاب یا در شروع انقلاب که شخصیت‌ها چه خدمتشون می‌رسیدند، آن موقع آینده مسائل رو در ارتباط اون شخص ایشون موضع‌گیریشون رو داشتند. اینا خیلی قابل توجهه. اینا سیستم نظام اسلام جا داره که در جهاد تبیین البته نمی‌شود عمر حقایق رو با آخر فهمید. چرا؟ چون جنس کار از جنس ولایته. یک شخصیت که با دست خودش انقلاب رو بعد این همه خون دل آورده به فضل الهی، به عنایت تعهدات الهی، شخصیت فردی رو به زیبایی میشناسد. اما چرا در تخلفات او بنی صدر برخورد فیزیکی خاص قاطعی نمی کنه؟ چون بنابراین دارد که نظر مردم احترام دارد. خب مردم رأی دادند، این احترام دارد. در کشورهایی که انقلاب شده نمونه‌هاش ما داریم که همون لحظه که انقلاب پیروز میشه کشور زندان میشد. برای سالها رفت آمدها برای این کشور دیگه تحت کنترل خود رهبریه یا رهبران اون انقلاب هست. تمام خط سیر روزنامه ها، خط سیر رفت آمدها، فضاهای دیپلماسی، ارتباطات سیاسی، ورود بر کشور، خروج از کشور، یک پادگان میشه تو را یک مدتی کشور. اینا مطالبی است که دنیا در روش بررسی میکند که چطور یک کشوری که اومد الان کسی اومده داره رفتارهایی میکنه که برخلاف داره خودش قطب بندی میخواد بکنه خودش رو. بنده هیچی آدم نمیره اون اواخر کسافتکاری های بنی صدر رو. کار بزار رسیده بود که دیگر امام تقریبا داشته که تضعیف بشه. یکی از سالن ها، یکی برنامه های سیمینار ها بوده، بنده اونجا خورده دیدم عکس بنی صدر رو سوری اونجا دیوار تو مراسم داشته اینجا انگار اول بنی صدر بعد امامه. کار به انزها داشت میرسید. اما خیلی جالبه، حالا امام با اون قدرت، با اون توانایی، با اون شرایط میگه چون مردم رأی داده من بهش احترام میذارم و طریق قانون او رو عزل بکنه. کجای دنیای همچون چیزهای به این شکل؟ ولایت چرا؟ چون ولایت درش حقبازی نیست، در ولایت کلکبازی نیست، ولایت صداقته، ولایت سراسر دلسوزی برای جامعه هست، ولایت دریای صبر برای نجات انسان ها. ولایت امروز دنیا با همه انواع حکومت هاش هست، در تاریخ گذشته حال میان بررسی میکنن ببینن که اصلا جنس به اصطلاح گستره انقلاب در جهان کلا متفاوته. خب کشورهایی که دالا روال این بود که تو کشورها با زور کشور گشایی میکردند، اینجا هیچ زوری نیست، یعنی روال جهان اینه، حکومت ها اینه که قرار باشد حکومتی قدرتشو در منطقه نشون بدهد باید به اونجا حمله کند، بزند، بکوبد، بکشد و قدرت رو دستش بگیرد، زمیمه کند به کشور خودش، به حکومت خودش. اما این چطور حکومتیست که داره نه تنها تو یک کشور، در دوتا کشور، ده تا کشور، تو کشورهای جهان هی داره باز میشه بدون اینکه حتی یک فشنگی بونزا بخوره از سوی حکومت اسلام. و دنیا دارد از دل داره به سوی انقلاب حرکت میکنه، جذب میشه. دل، بینایی، شکوفای فطرت. خب این ابلیس ملنا رو میبیند بالاخره. اینها انقلاب اسلامی یه زوزش خاص مثلا علمای اسلام تکون بخوره بیاد شیخ مثلا فضل الله نوری ها، خب دیدین چیکار کردن. این مقدار یه مختصر تکونی خواست علما بیاد یک بخشی از کار رو دست بگیره، چه بلایی آوردند جهت مدرس ها. مثلا خیال کردن دیگه کار تمام شد دیگه، این فهمن که اگه خدا بخواهد یک دفعه میشه حکومت مرکزی. بابا ما اینا تمام کردیم کار رو، تو زندان ها سواش ها همه اینا رو تمام کردیم کار رو، آتلو سعیدی ها رو همه و همین تبعید تمام شد کار، یک دفعه چی شد؟ این شد حکومت مرکزی. خب برای این که ابلیس ملعون پشتوانه این کار رو دارد الگا میکنه، بحث ابلیس شیاطین جنیه که به شیاطین انسی هم الگاعات میکنند، دشکرکشی میکنند و بعد این مسائل رو پیش بیارند. علی حال مسئله خب آیت الله بهاءالدینش دیگر شخصیت صاحب معرفتی که اصلا تو فضاهای خاص خودشون بودن بزرگوار، که ایشون فرما که از همان زمان رهبری را در آقای خامنه ای می دیدم، چرا که ایشان ذخیره الهی برای بعد از امام بوده است. حتلا باید نیش همه می شناسن دیگه، ایشون چه شخصیت بود از مقامات فقهی و علمی و تربیتی و معنوی و ذخیره الهی برای بعد از امام بوده است. علی حال وقتی انسان به فقر ذاتی برسه یک واقعیت رسیده، از موهوماتی که در اومده، اون وقتی که مثل میز و صندل و موقعیت و مقام و این آتشقال ها براش اصلا نتونه ارزش نداره، بلکه مثل حضرت آقا میگم بیارم جد جریش میگیره، میگم بعد چی خواهی شد؟ میگه هر کجا وظیفه باشد. انسان میرسه به این، یعنی مسئولیت رو در مقام رهبری به عنوان وظیفه است، تشریف الهیه، عبودیته. به چه نیازی به این عالم دارد؟ چه احتیازی به خودش دارد؟ و اون که الحمدلله عزیزان خدا توفیق بده کار فعالیت انتخابات رو شروع کرده اند و در مراکز مختلف تبلیغ می کنند در حضور حداکثری، خود این هم باز برای رضای خدا، قربت الله، و برای این که بحث چشور نیست، بحث راه عاشورا، بحث ولایت، بحث انشالله ظهور حضرت و امتحاناتیست که در آخر زمان بالاخره خواهد آمد و معصومین علیهم السلام اینها رو پیشگویی کرده اند. امتحانات، فتنه ها اونقدر پیچیده خواهد شد که شخص صبح مؤمن است، شامگاه کافر می شود، الا آنهایی که قلبشان را خدای متعال زنده کرده به معرفت، به حقایق. اینها دیگر تحت تأثیر هیچ زوی، هیچ حیلهی، هیچ چلکی، هیچ به اصطلاح روش های پیچیده شیاطین نمیشوند و خدا به اونها فرقان میدهد و اون عنایتی که خدا میکند انشاءالله از خدا میخواهیم به احترام مبعث، به احترام خانم فاطمه معصومه السلام علیها، از فضل شرمش انشاءالله اون حیاتی را که خودش وعده داده برای مؤمنین به ما هم از اون حیات عطا کند، بهرمند کند انشاءالله تعالی. این سن لحظه عمرمون که لحظه هم حساب نمیشه، لحظه هم حساب نمیشه. آدم الان میگه چند سال، لحظه جون دادن میبینه شادم خواب بوده یا خواب پرید جایی تمام چی شد اصلا. از ازل قرار بود توییم این عالم و اومدیم تا تکان خوریم برای ابد رفتیم. بین تو تا ازل و ابد این چه مقدار زمانیه؟ انشاءالله تعالی خدا توفیق بدهد این چند لحظه عمرمون رو انشاءالله در انجام وظیفه الهی بودیت قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم.